ساعت 5 عصر ایران، بنیامین صدر هستم. در 15 دقیقه پیش رو همراه شما با مجموعه ای از خبرها و گزارش‌ها. آمریکا از حمله به بیش از 60 هدف مرتبط با حوثی‌های یمن در 16 مکان خبر داده است. در پرونده قتل محمد جامع بزرگ از معترضان اعتراض‌های 1401 4 مأمور به اعدام و زندان محکوم شدند. 50% ساختمان‌های دولتی تهران تاییدیه سازمان آتش‌نشانی را ندارند. درود دوباره به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. نیروی هوایی آمریکا اعلام کرد که این کشور و متحدانش بیش از 60 نقطه را در 16 مکان که مورد استفاده شبه نظامیان حوثی تحت حمایت جمهوری اسلامی در یمن بوده هدف قرار دادند. در این اقدام زیرساخت‌های شبه نظامیان حوثی با استفاده از مهمات هدایت شونده دقیق هدف قرار گرفته شده. جیمز هیپی وزیر مشاور نیروهای مسلح بریتانیا گفته این عملیات پاسخی محدود، متناسب و ضروری بود و در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای حمله‌های بعدی وجود ندارد. محمد عبدالسلام سخنگوی شورشیان حوثی هم در پستی در شبکه ایکس نوشته که با وجود این حمله ها این گروه به اقدام های خود در دریای سرخ ادامه می دهند. آمریکا و بریتانیا جمهوری اسلامی ایران را مسئول حمله شبه نظامیان حوثی به کشتی ها در دریای سرخ می دانند. در همین حال حمله های آمریکا و بریتانیا به حوثی های یمن سبب افزایش 2% قیمت نفت هم شده. به گزارش رویترز قیمت نفت برنت به دلیل نگرانی از گسترش درگیری ها به یک جنگ منطقه‌ای به مرز 80 دلار رسیده است. حمله های بریتانیا و آمریکا ساعتی پس از توقیف یک نفتکش در حال حرکت به سمت ترکیه در سواحل عمان نزدیک تنگه هرمز از سوی ارتش جمهوری اسلامی انجام شد. اما پیام درفشان وکیل خانواده محمد جامع بزرگ که در اعتراض‌های سال گذشته زن زندگی آزادی در ملارد کشته شد از صدور حکم اعدام و زندان برای 4 تن از ماموران خاطی خبر داده است. پیام درفشان به امتداد گفته که بر اساس رأی شعبه 5 دادگاه نظامی متهم ردیف اول یعنی شلیک کننده با سلاح گرم محکوم به اعدام شده است. وکیل خانواده محمد جامع بزرگ از محکومیت 3 متهم دیگر به حبس بدون برخورداری از تخفیف مجازات خبر داده و گفته حکم تبرئه 7 مأمور هم هنوز قطعی نیست. در رأی دادگاه آمده مجموعه بیمبالاتی و عدم رعایت نظامات از سوی فرمانده یگان منجر به وقوع فاجعه و کشته شدن یک فرد شده است. مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات شهرداری تهران میگوید 50% ساختمان‌های دولتی پایتخت تاییدیه این سازمان را ندارند. قدرت الله محمدی پنجشنبه در گفتگویی در شبکه 5 سیمای جمهوری اسلامی اعلام کرد که 75 ساختمان در تهران در برابر حریق ایمن سازی نشدند. مسئله رسیدگی نکردن به ساختمان‌های ناایمن تهران پس از حادثه آتش‌سوزی ساختمان قدیمی و تاریخی پلاسکو بارها مطرح شده است. به تازگی نرجس سلیمانی فرزند قاسم سلیمانی فرمانده پیشین سپاه قدس و عضو فعلی شورای شهر تهران از حذف برخی ردیف‌های بودجه آتش نشانی مبنی بر غیر ضروری و لوکس بودن از سوی دولت خبر داده بود. و اینکه آمارهای اسخای میکنم 7 سال پس از درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی هنوز فرزندان او درباره کشته شدن یا مرگش به دلیل ایست قلبی به دیده شک و تردید نگاه میکنند. در تازه ترین مورد یکی از فرزندان هاشمی رفسنجانی گفته 2 ماه قبل از مرگ آقای رفسنجانی 2 تن ناشناس به دانشگاه آمدند و به او خبر دادند که برخی قصد کشتن پدرش را دارند. وحید پوراستاد بیشتر گزارش میده.
فاطمه هاشمی دختر هاشمی رفسنجانی که بارها روایت رسمی مرگ پدرش را مشکوک دانسته این بار روز پنجشنبه به روزنامه اعتماد گفت 2 ماه پیش از مرگ هاشمی 2 نفر با او ملاقات کردند و گفتند میخواهند پدر شما را بکشند و طوری پدر شما را میکشند که خود شما هم فکر میکنید به مرگ طبیعی فوت کرده است. فاطمه هاشمی چندی قبل هم به روزنامه اعتماد گفته بود
بر من یه حسی به هم میگفت که مرگ طبیعی نم. خب بعد جالبه آخه نیش کدوم خودشون پیگیری نکردن، حتی یه بیوپسی ساده انجام ندن، حالا کالبد شکافی نه، با یه بیوپسی ساده از کبد میتونستن تشخیص بدن که چه اتفاقی، هیچ کدوم این کارا در مورد ایشون نشد.
محسن هاشمی فرزند ارشد هاشمی رفسنجانی هم دی ماه 1400 به روزنامه اعتماد گفته بود هنوز دلیلی برای مرگ طبیعی و یا کشتن پدرش ندارند.
هنوز نه دلیلی داریم بر کشتن ایشون، نه دلیلی داریم بر عدم کشتن ایشون، یعنی خودمونم در وسط هوازمین قرار داریم، لذا نمیتونیم با استدلال قوی بگیم که ایشون قطعا توسط گروهی کشته شدن یا توسط گروهی کشته نشدن.
اکبر هاشمی رفسنجانی سیاستمدار قدرتمندی در ساختار نظام جمهوری اسلامی بود که 19 دی ماه سال 95 به یک باره اعلام شد در استخر شنا و به دلیل عارضه قلبی در سن 85 سالگی درگذشت. با وجود اینکه گفته شد هاشمی را بلافاصله بعد از ایست قلبی به بیمارستان منتقل کردند، اما محسن هاشمی میگوید او را با 20 دقیقه تاخیر به بیمارستان رساندند.
پزشکان میگن که ایشون آب تو ریش نبوده، بعد پاسدارا میگن که ایشون نبض داشته و فوراً او را به بیمارستان شهر ترجیح آورده اند. حالا این فوراً مثلا 20 دقیقه طول کشیده، ولی دکتر در حال احیا میگفت که ایشان موقعی که رسید تقریباً هیچ نبضی و علائم حیاتی نداشته. خب تیم حفاظت ایشون تیم حفاظت درجه 1 دیگه، درجه 1 همیشه باید تیم حفاظت درجه 1 آمبولانس با تجهیزات کامل همراه تیم باشه.
فرزندان هاشمی رفسنجانی در مصاحبه‌های مختلف گفتند تمام دوربین‌ها پاک شده و بعد از اعلام مرگ پدرشان بلافاصله بسیاری از اسناد دفتر هاشمی رفسنجانی را ماموران با خود بردند و حتی وصیت‌نامه او را پیدا نمی‌کنند. خانواده او گفتند که شورای امنیت ملی در همان زمان با آنها گفته در بدن پدرشان 10 برابر حد مجاز رادیواکتیو وجود داشته است. صدای فازی هاشمی دیگر دختر هاشمی رفسنجانی که به خاطر دیدگاه‌های منتقدانش به حکومت هم‌اکنون در زندان است.
مثلا اومدم خونه، اون جاهایی که بابا میشست، میز کامپیوتر که کار میکرد، میشست کتاب میخوند، دوشکی که روش کتاب میخوند، یا اون مبلی که روش تلویزیون تماشا میکرد، همه رو یه تکه برداری چیزایی دستگاهی بود میکشیدن رو اینا.
فاطمی هاشمی در گفتگوی جدیدش با روزنامه پنجشنبه روزنامه اعتماد وقتی گفت دو نفر ناشناسی که 2 ماه قبل از مرگ پدرش به او هشدار داده بودند که قصد کشتن هاشمی رفسنجانی وجود دارد، او از آنها پرسیده چرا پدر من را بکشند. آنها در پاسخ گفتند برای اینکه آنها نگران بعد از آقای خامنه ای هستند. محمد جواد اکبرین تحلیلگر سیاسی در پاریس درباره گروه مورد حمایت و نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی میگوید که در نقطه مقابل دیدگاه هاشمی رفسنجانی بودند.
پروژه اونها در مقابل شعار آزادی و جامعه مدنی و اینها فرو پاشید. نگران اینن که اون تصوری که از آینده جمهوری اسلامی دارن با آمدن کسی که اعتقادی به اون تصورات و توهمات نداره شکست بخوره و از این جهت آمدن هاشمی براشون کابوس بود.
هاشمی رفسنجانی از سال 88 و بعد از انتخاب محمود احمدی نژاد در دیدگاه سیاسی با رهبر جمهوری اسلامی و طیف حامی او دچار زاویه شد، اما همچنان در ساختار قدرت نقش نسبتاً موثری را ایفا می‌کرد، به ویژه اینکه بسیاری از فعالان سیاسی معتقد بودند او بعد از آیت الله خامنه‌ای در انتخاب رهبر بعدی نقش تعیین کننده‌ای دارد. یک سال بعد از مرگ هاشمی رفسنجانی، یاسر هاشمی پسرش به خبرگزاری پانا گفته بود شورای عالی امنیت ملی نامه‌ای برای حسن روحانی رئیس جمهوری ارسال کرد مبنی بر اینکه پرونده درگذشت هاشمی رفسنجانی در این شورا بسته شود، ولی حسن روحانی این مسئله را قبول نکرده و دوباره پرونده را به شورای عالی امنیت ملی ارجاع داده است، ارجایی که بعد از سالها از نتیجه آن هیچ نشانه‌ای وجود ندارد.
گزارشی بود درباره دیدگاه فرزندان اکبر هاشمی رفسنجانی درباره چگونگی مرگ او، مرگ اکبر هاشمی رفسنجانی از سران سابق جمهوری اسلامی. اما آمارهای منتشر شده اخیر در ایران از افزایش شاخص فلاکت در 14 استان کشور در پاییز امسال در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته خبر میده. بنابر داده‌های مرکز آمار ایران، استان چهارمحال و بختیاری دارای بیشترین و استان تهران دارای کمترین میزان فلاکت هستند. مهدی بیگی گزارش میده.
آخرین آمارهای منتشر شده توسط مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که شاخص فلاکت در فصل پاییز در 14 استان افزایش پیدا کرده و در 23 استان بالاتر از میانگین کل کشور است. استان چهارمحال و بختیاری با بیش از 63% بالاترین میزان فلاکت را دارد. نرخ بیکاری در این استان 11.5 و و تورمش بیش از 50% است. این گوشه ای از مشکلات معیشتی این استان از زبان عده‌ای از شهروندانش.
خیلی جوان ها بیکارن، تمام در مزیقه هستن.
الان وضعیت خونه خیلی سخته، مستاجری خیلی اذیت داره میکنه و واقعا این اجناسی که الان دور و برم خیلی گرونه. برای یه کارمند واقعا سخت شده. کسایی که الان یه حقوق دارن واقعا براشون این کار خیلی سخته.
ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، همین دو ماه پیش آنجا بود. مردم این استان میگویند سفر مسئولان به استانشان فایده ای ندارد و گوششان از قولهای مسئولان پر است.
مردم این منطقه سفر مسئولین براشون عادی شده، سفر مسئولین توی منطقه براشون عادی شده، ولی رفع مشکلات براشون یه آرزو شده.
حالا انشالله امیدواریم که این آمدن ما مثل آمدنه که شما ازش گله‌مندید نباشه.
آمد و رفت هایی که به خاطر بی‌حاصلی حالا بیشتر جنبه تبلیغاتی پیدا کرده. اما شاخص فلاکت چیست و از داده‌های اخیر مرکز آمار ایران در مورد این شاخص چه چشم‌اندازی در مورد اقتصاد ایران به دست می‌آید؟ احمد علوی، اقتصاددان در استکهلم سوئد.
شاخص فلاکت در واقع ترکیبی است از نرخ بیکاری و همچنین تورم به درصد و نشان میده که یک خانوار از این دو جنبه، یعنی میزان تورم و میزان بیکاری که به هر حال به معنای درآمد، چقدر زیر فشار هست. با توجه به شاخص های کلان اقتصادی میشه ادعا کرد که هیچ چشمانداز روشنی نیست که این شاخص فلاکت کاهش پیدا بکنه، بلکه با توجه به نرخ رشد اقتصادی، صادرات نفت، بازرگانی خارجی، تحریم ها و همچنین سرمایه گذاری داخلی و خارجی میشه انتظار داشت که شاخص فلاکت حتی از چیزی که هست افزایش پیدا بکنه.
کمترین میزان فلاکت را تهران، سمنان و مازندران دارند. نرخ بیکاری در این استانها کمتر است، اما تورم در آنها همچنان بالای 40% است. ایران در سال 2022 به عنوان هشتمین کشور جهان با بالاترین رکورد شاخص فلاکت ثبت شده است. بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی جمهوری اسلامی درباره نرخ تورم و نرخ بیکاری، رقم شاخص فلاکت در سال 2022 برای ایران به 57% رسید که بالاترین میزان ثبت شده فلاکت در تاریخ 3 دهه گذشته این کشور بوده است. افزایش فلاکت با افزایش جرم و جنایت، ناآرامی‌های اجتماعی و افزایش نااطمینانی اقتصادی و در نتیجه کاهش تمایل سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری ارتباطی مستقیم دارد. احمد علوی، اقتصاددان در استکهلم سوئد.
در واقع شاخص فلاکت به یک معنا میشه گفت سرریز تنگناها و معضلات کلان اقتصادی، مثل نبود رشد اقتصادی، مثل تورم یا فرضاً کسر بودجه دولت و همچنین نبود سرمایه گذاری و توانایی مؤسسات تولیدی و اقتصادی در ایجاد شغل، که اون هم به نوبه خودش برمیگرده به نوع حکمرانی، سیاست گذاری و البته تنگناهای ساختاری. و نباید فراموش کرد میزانی که اقتصاد ایران تحت تأثیر به هر حال تحریم ها وجود داره، نظام بانکی چگونه است که منزوی شده و در لیست سیاه FATF قرار داره.
مرکز پژوهش های مجلس در خرداد ماه سال جاری در گزارشی از تشدید فقر طی 1 دهه گذشته خبر داد و بر محدود نشدن فقر به خانوارهای کم توان تأکید کرد. دولت 13 علارغم وعده‌های بیشمار معیشتی و تبلیغات گسترده در مورد آن، هیچ برنامه اقتصادی کارآمدی برای برون رفت از وضعیت فعلی ندارد.
اما شروین حاجی پور، خواننده ترانه‌های اعتراضی و ترانه اعتراض برای، از احضار خود به دادگاه خبر داد. شروین در حساب کاربری اینستاگرامش با انتشار قطعه تازه‌ای به نام آشغال نوشته این چندمین باره که برای خواندن ترانه برای به دادگاه احضار میشم. شروین آهنگ و ترانه برای رو در آغاز روزهای در آغازین روزهای اعتراض‌های زن زندگی آزادی 1401 با الهام از پست‌های کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی خواند و منتشر کرد. این ترانه توانست در 65مین دوره جوایز گرمی جایزه بخش آهنگ برای تغییرات اجتماعی رو به دست بیاره. سپاسگزارم از همراهیتون با رادیو فردا. بمانید. اینجا کسی ما رو دوست نداشت ولی